پخش زیباترین و دلانگیزترین صداهای آسمانی و مشهور جهان اسلام. رادیو تلاوت. رادیو تلاوت همراه لحظه های شما با نوای دلنشین آیات قرآن کریم. با صدای اساتید مشهور جهان و ایران.
و الشمس و ضحاها.
رادیو تلاوت، کانال 2 رادیو قرآن.
کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزيز الحكيم.
راديو تلاوت موج اف ام ردیف 101 ممیز 5 دهم مگاهرتز. میخوانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
میخوانمت شمرده و با دقت.
ورتل القرآن ترتیلا.
به وقت تلاوت با رادیو ترتیب. تکرار یک جزء از قرآن کریم در شبانه روز توسط 21 قاری. به وقت تلاوت با رادیو ترتیب.
موج اف ام ردیف 99 مگاهه.
رادیو ترتیب را با روی موج اف ام ردیف 99 مگاهرتز و گیرنده های دیجیتالی و رادیو نما بشنوید. پایگاه اینترنتی رادیو ترتیل به نشانی رادیو کوران نقطه آی آر. سامانه پیامکی رادیو ترتیل 30015. تلفن گویای رادیو ترتیل 021-27-860-100. نشانی رادیو ترتیل در فضای مجازی @radiokoran نقطه آی آر. شماره روابط عمومی سازمان 162. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رادیو قرآن مراجعه نمایند. رادیو ترتیل، فرصتی برای انس بیشتر با قرآن کریم.
وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا.
راديو ترتيل قراءة وتدبر.
شب شما بخیر باشه شنوندگان ارجمند. در ادامه بخش دوم برنامه های رادیو قرآن دعوت میکنم شنونده دو برنامه دیگر باشید. راز ماندگاری به مدت 49 دقیقه و در ادامه نمایش روزانه با نام اشک باران به مدت 5 دقیقه. امیدوارم از مجموع برنامه که برای شما تدارک دیده شده بهره‌مند شده باشید و در ادامه همچنان با ما همراه باشید. به همراه همکاران خوبم در این فرصت کاری با شما خداحافظی میکنم.
قل لن اجتمعت الانس والجن على
راز ماندگاری.
هو القرآن معظم. عاجزة إلى الأفلاك يعلينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم به حضور همراهان گرانمایه شبکه رادیویی قرآن و به طور خاص برنامه راز ماندگاری که در خصوص اعجاز قرآن کریم به بحث میپردازه. جلسات متعددی خدمتتون رسیدیم و مهمان خانه های شما و رادیوی شما بودیم و در کنار شما پای رحل قرآن نشستیم و مطلب یاد گرفتیم. این جلسه هم باز در خدمت دو تن از کارشناسان گرانقدرمون هستیم، آقای دکتر مصطفی مرادی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن که دکترای فیزیک دارن و حافظ کل قرآن کریم هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم در خدمتتون.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر و آقای دکتر موحد و همه شنوندگان عزیزی که صحبت های ما رو میشنن، در خدمتون هست.
و اما دیگر کارشناسی که در خدمتشون هستیم از کارشناسان با سابقه رادیو قرآن آقای دکتر محمد عینی‌زاده موحد، دکترای تفسیر تطبیقی که در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی آقای دکتر عاکفی و آقای دکتر مرادی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان فرهیخته و ارجمند رادیو قرآن عرض سلام دارم.
سلامت باشید و موفق و پیروز. خب ما در خصوص بعضی از شبهاتی که در رابطه با اعجاز قرآن کریم بعضی ها وارد کردند صحبت کردیم جلسات قبل و در واقع به نوعی هم به این نتیجه رسیدیم که اکثر این شبهاتی که وارد میکنن واقعا شبهه به اعجاز قرآن نیست، بلکه شبهه به خود الهی بودن قرآنه، به خود قرآنه، نه اینکه معجزه بودن قرآن رو بخوان زیر سوال ببرن. اما خب بد نیست به هر جهت به اینها جواب بدیم. یکی از شبهاتی که مطرح میشه شبهه تکراره. اگر این قرآن کریم واقعا معجزه است به لحاظ فصاحت و بلاغت و امثال و ذالک، چرا یه دفعه مثلا سی و چند مرتبه بس بفرماید که فبه ای آلاء ربکما تکذبان؟ خب یه بار گفته دیگه. بله همچنان که میفرمان که اذا تم العقل نقص الکلام، وقتی که عقل انسان کامل میشه کلامش ناقص میشه، کمتر حرف میزنه. حالا چه دلیلی داره شما یه بار گفتید که فبه ای آلاء ربکما تکذبان؟ چگونه مثلا همه آیات الهی رو تکذیب بخواد بگید 32 بار دیگه، مثلا 30 دفعه دیگه بخواید اینو بگی؟ یا بعض جای دیگه هم هست ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر و امثالهم، آیات این چنینی هستش. آیا این کاری که حتی در بیان بزرگان ادبی دنیا هم کمتر دیده میشه و یه دفعه ما ببینیم تو قرآن اتفاق افتاده، واقعا نشون میده که قرآن در حد اعجاز فصاحت داره و فصاحت قرآن عاجز کننده دیگرانه؟ آقای دکتر موحد میخوام از شما زحمت بکشید که فتح کلام بفرمایید.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن کریم تکرارهای متعددی داریم، یعنی اصلا نوع تکرار متعدد داریم، انواع تکرارها در قرآن کریم داریم. یه بخشش تکرار الفاظه، مثل همون سوره الرحمن که فرمودید،
بله،
یعنی یک آیه تکرار شده، یا مثلا آیه شریفه لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، چهار جا فکر کنم در سوره قمر باشه تکرار شده. و علاوه بر این که تکرار الفاظ هست، ما تکرار معانی داریم در قرآن کریم، یا تکرار داستان ها. مثلا داستان های حضرت موسی علی نبی و علیه السلام متعدد در سوره های مختلف به شکل های مختلف تکرار شده. اینم یک نوع تکرار دینی، تکرار یک داستانه، یک قصه رو یه بار گفته، یه بار دیگه گفته، دوباره گفته، دوباره گفته، اینا رو مطرح کرده. و باز تکرارهای بالاتر از این هم ما داریم در قرآن کریم که من به یه نمونش اشاره میکنم که کمتر دیدم توجه بشه، و اون تکرار نام و اوصاف خدای تعالی و یاد خدای تعالی در قرآن کریمه. شما نمیتونید هیچ صفحه‌ای از قرآن رو باز کنید و در خط خط اون نام خدا یا اوصاف خدا یا گوینده خدا باشه، یعنی سخنی که خدا چیزی رو گفته، پیدا نکنید. یعنی هی تکرار شده، هی تکرار شده، هی تکرار شده، هی تکرار شده. پس تکرار اتفاقا محدود به اون مواردی که میگن آقا چرا این کلمه مثلا اینجا تکرار شده، محدود به
شما پس شبهه رو تقویت کرد
تکرارهای متعدد. اما آیا این اشکال، یعنی مخل فصاحت و بلاغت، مشکل ایجاد میکنه؟ لازمش اینه که ما اول باید بدانیم که اصلا تعریف فصاحت و بلاغت چیه، زیبایی و رسایی سخن به چیه. بهترین تعریف برای فصاحت و بلاغت یا بهترین ویژگی برای فصاحت و بلاغت سخن گفتن به اقتضای حاله. ما یک تعریفی داریم که معروفه، یعنی خیر الکلام ما قل و دل، ظاهر این از بیان از حضرت امیر علیه السلام باشه. اینجا به یک ویژگی فصاحت و بلاغت اشاره داره و اون اینه که تمام معنا رو در کوتاه‌ترین لفظ برسونه، یعنی هم کوتاه باشه ولی در این کوتاهی معنا رو ناقص نکنه، معنا رو کامل برساند. اما همین حضرت امیر علیه السلام در جای دیگر تعریف دیگری میکنه، میفرماید که خیر الکلام مالا یمل و ولا یقل. اینجا سخنشناسان و سخنسنجان میگن که این که در تعریف بلاغت و فصاحت میگیم کوتاه باشه، کوتاه بودن همون ایجاز یکی از ویژگی های فصاحت و بلاغته. یه جاهای اتناب اتفاقا،
یه غزل زیبایی که آدم دلش نمیخواد تموم شه،
آره، یعنی یک بحثی رو طولانی تر بگیم بهتره. پس اگر به اصطلاح اتناب موجب ملال بشه، یک فرمود خیر الکلام مالا یومل، اگر اتناب موجب ملال بشه خلل در فصاحت و بلاغت ایجاد میکنه، اما یه تکراری باشه که موجب ملال نیست، اما در این حال لایقل باشه، یعنی اینکه اگر رساندن معنا با الفاظ کوتاه ممکن نیست، معنای بسیار عمیق که باید بیشتر گفته بشه، اینجا باید کلام طولانی تر بشه. بنابراین اتناب یه جای تان از محسنات کلام، اونجایی که به حضرت موسی علی نبی و علیه السلام میفرماد که این چیه تو دستته،
و ما تلکه به یمینه که یا موسی قال هی عصای،
همینطور توی هی عصای تموم شد، ولی بعدش دیگه ادامه میده اخوش رو به ها علاقه نمی، هی بیان میکنه بیان میکنه، یعنی لذت سخن گفتن با خدا. یا جای دیگری که کاش شما که حافظ قرآن هستید کمکم بکنید، راجب حضرت نوح علی نبی و علیه و علیه السلام، وقتی که میخواد از قول حضرت نوح که حضرت نوح داره شکایت میکنه به خدا، رب انی
فنادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و ان
وعدک، نه رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. ببینید جای دیگه وقتی میخواد بگه فلان نبی این حرف رو زد به قومش و به خدا، یه جمله خیلی موجز مختصر، اما اینجا مفصل چند خط چندین آیه، هم که من به قومم اینجوری گفتم
قلت استغفر ربکم انه کان غفارا،
نزدیک یک صفحه و نیم نقل قول حضرت نوح به خدا که من اینا رو گفتم، اینا رو گفتم، اینا اینجوری کردن، دوباره اینو گفتم، دوباره اینجوری کردن،
اعلنت لهم،
آره، یعنی خود الفاظش هم این اتناب رو داره میسه. چرا؟ چون حضرت نوح نزدیک هزار سال مردم رو دعوت که هزار سال میخواد بیاد تو چند کلمه بیان کنه بگه چه اتفاقی افتاد. ببینید اینجا این اتناب طولانی گفتن اتفاقا اینجا جاشه، اقتضای حال. جالبه که ملاک و معیار اقتضای حال هم هیچ کسی تا الان نتونسته برش فرمول تهیه کنه بگه اقتضای حال یعنی چی. بر همین گفتن تنها ملاکش ذوق سلیمه، یعنی یک کسی که ذوقش سلیمه اون ملاک معیاره که اینجا این اتنابش به جا بود یا به جا نبود. خب وقتی به اینجا میرسیم معلوم میشه که تکرار رو هم که اگر میگن که مخلف ساعت و بلاغته، تکراری مخلف ساعت و بلاغت که موجب ملال بشه، موجب این بشه که مخاطب خسته بشه. اما تکراری که چنین ملالی رو ایجاد نکنه و اتفاقا به جا باشه، یه جایی به یه کسی باید یه مطلب رو بارها و بارها گفت. حالا من در بحث قرائت یه خاطره دارم، مرحوم استاد شبستری که ما قرائت و تجوید و اینا خدمتشون تلمذ میکردیم،
پدر مرحوم آقای تسویه‌چی،
آره محمد تقی تسویه‌چی، که محمد تقی تسویه‌چی موقع 4-5 سالش بود میومد کنار دست ما میشست و من میگفت سوره زوها رو بیار، چون از رو بلد نبود بخونه که حفظ بود، من میوردم بعد نوبتش که میشد شروع کرد بخونن.
خدا رحمتش.
ایشون یه دفعه میخواست مد رو به یکی از شاگردان بگه، شاگرد خیلی مبتدی بود، این رسیدی مد رو رعایت نمیکرد، مثلا میگه واسما و ما بنا، این گفت واسما رو بکش مد داره در واسما و ما بنا، تازه با چیز تحقیق بود، ترتیل هم نبود. ایشون دعبش این بود که وقتی اینجوری خودش میخوند، خودش یه بار آیه رو خوند با مد، مثلا هفت الف مد کشید، دوباره اون که خوند دوباره اصلا هیچ مدی رعایت نکرد، دوباره خوند. دفعه سوم مرحوم آقای تسویه‌چی، آقای شبستری، به سماع که رسید، حالا سماع رو به طور مثال از اونجا که مد بود تا اونجایی که نفس داشت اینو کشید، یعنی شاید به اندازه 30 الف این سما رو مدش رو کشید تا این متوجه بشه که، تازه بعد از این کاری که این کار رو کرد اون به اندازه 2-3 الف این طرف این مد رو در واقع کشید. ببینید اینجا طبق ضوابط 30 الف نباید بکشه یه قاری، ولی اینجا اقتضا داره چون میخواد آموزش بده اون طرف متوجه بشه که، یعنی یه جاهایی هستش که اقتضای حال ایجاد میکنه، تکرار یه جاهایی لازمه برای بعضی مخاطب، بعضی از موضوعات باید تکرار بشه. اما اگر ملال آور، مثلا شما سوره رحمان رو بخونید 30 و چند بار یک آیه تکرار شده، 1400 سال همه دارن اینو میخونن، تا حالا هیچ کسی از خواندن یا شنیدن و تکرار این خسته نشده.
اتفاقا عروس قرآنم هست.
بله اتفاقا، یعنی یکی از زیباترین به لحاظ شیوایی و رسایی زیباترین سوره های قرآن کریم هست.
آقای دکتر یه لحظه توقف بفرمایید. اگر به این معنا بگیریم، مثلا یه نکته‌ای تو ذهن من برطرف شد. حتی اگه این تکرارها نبود ولی قرآن فصاحت نداشت، 1400 سال خوندن قرآن بس ملال‌آور میشد و به هیچ عنوان نشده و ما هر موقع میخونیم بیشتر ذوق میکنیم.
دقیقاً. خب بنابراین تکرار اونجایی که لازمه، حالا این تکرار لفظ بود، یه جایی تکرار عرض کردیم معنا و قصه، مثلا قصه حضرت موسی، هر جایی با یه حکمتی از یک بعدی از یک منظری با یک غرضی با یک هدفی. و اصلا چرا قصه حضرت موسی اینم تکرار شده بقیه قصه تکرار نشده؟ خود این حکمت داره دیگه، حکمتش اینه که نهضت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در بین همه انبیا بیشترین شباهت رو به نهضت اسلام تا زمان آخر زمان داره، این آخر ظهور حضرت مهدی علیه السلام و بقیه، یعنی اتفاقاتی که در این نهضت افتاده، حوادث و سنت‌های الهی که در این نهضت در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته، بیشترین فایده و سود رو برای عبرتگیری برای نهضت اسلام تا رسیدن به پیروزی نهایی داره. پس باید تکرار بشه از ابعاد مختلف، یه جا مسائل سیاسیش باید گفته بشه، یه جا به اصطلاح این خردگیری ها و کجتابی های قومش باید مطرح بشه، یه جا این منافقینی که در قومش چه طرحایی میکردن چه توطئه‌ای میکردن، یه جا اینکه سامری چگونه تونست مردم رو بفریبه، یه جا اینکه هارون که خلیفه او چگونه با مردم برخورد کرد، یه جا اینکه بیان کنه که اصلا به حضرت هارون چی میگه، میفرماید که اخلفنی فی قومی ولا و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. آخه این چه به اصطلاح سفارشیه به هارون که خودش پیامبره، بیا از مفسدین تبعیت نکن، مگه میشه او تبعیت کنه از مفسدین؟ بعد که قصه رو میخونیم میبینیم که این تبعیت منظوری که تو دنبال اونا راه بیفتی، میگه سبیلشون، یعنی اون یه توطئه‌ای میچینن تو رو ناخواسته در دام میندازن، یعنی تو اون راهی میری که اونا برات طراحی کردن، که امروزه در علوم استراتژیک میگن که دشمن گاهی چنان استراتژی طراحی میکنه که شما در جبهه‌ای وارد جنگ بشی که داری با اون میجنگی، ولی جاییست که او طراحی کرده تو ما اونجا بیای، چرا که اونجا برات تله گذاشته، یعنی تو داری مبارزه میکنی با
او، ولی در واقع در دام او افتاد. این میشه اتباع سبیل مفسدین، یعنی او طراحی کرده. ببینید این قصه رو چرا اینجا دوباره تکرار میکنه؟ چون اینجا اصلا یک بحث دیگه، یک نکته دیگه داره میخواد بگه. بنابراین وقتی که حکمت اقتضا بکنه، تکرار اتفاقا ضروریه و بجاست. حتی در اون جاهایی که الفاظ تکرار شده، که حالا نمونه هایش من فقط یه نمونهش عرض بکنم، مثلا در آیه 150 که سوره انعام میفرماد ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم،
جای دیگه داریم خشیت املاق،
جای دیگه میفرماد ولا تقتلوا اموالکم خشیت اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و
ایاکم.
یعنی با اینکه تکرار شده ولی جابجا شده. خود این سوال، این چرا ترتیبش عوض شد؟ اگر اون بلیغه، اگر اون فصیحه، اینجا هم باید میگفت نحن نرزقکم و ایاهم دیگه. چرا اینجا ترتیبو عوض کرد؟ تکرار شده ولی با یک به اصطلاح تغییری. خب وقتی دقت میکنی میبینی که اونجا میگه من املاق، یعنی املاق علت قتل اولاده، یعنی تنگ دستی. طرف تنگ دست شده، میگه من دیگه نمیتونم اینو خرجشو بدم، بچه رو میکشه. این مال دوره جاهلیته. ولی در اینجا لازمش اینه که بگه ما شما رو روزی میدیم، اون یه بچه یعنی که به دنیا میاد به او هم ما روزی خواهیم داد. اما در آیه بعدی، آیه 31 اسراء، میفرماید که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، یعنی الان تو املاق نیست، تنگ دستی نیست، میترسه که اگر فرزندی بیاید این موجب تنگ دستی بشه. اینجا اقتضای حکمت اینه که بفرماید که نحن نرزقهم، یعنی اون بچه‌ای که قراره بیاد ما روزیشو میدیم، تو چرا اصلا میترسی؟
شما رو هم به سرصدقه،
شما رو هم به شما روزی خواهیم داد. یعنی حتی میبینیم تکرار گاهی اوقات که عرض کردیم هر بار از یک بعدی، از یک جنبه، میبینیم با حکمت. یعنی هیچ تکرار قرآن کریم نه ممله و نه بی حکمته.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. من فکر میکنم که پاسخ موسع و خوبی بود. اگر اجازه بدید من شبهه دیگه رو در این فاصله مطرح کنم و در بینش یک رفت و برگشت رسانه‌ای هم داشته باشیم و بعد انشالله خدمت آقای دکتر مرادی خواهیم بود.
این
آقای دکتر مرادی عزیز، یک شبهه‌ای هست تحت عنوان شبهه اقتباس که بیان میشه که انگار که پیامبر مکرم اسلام قرآن رو از کس دیگه‌ای گرفته. بعضی ها که دیدید مثلا توی کتاب فروغ ابدیت که تاریخ زندگانی رسول مکرم اسلام هستش و نوشته آیت الله العظما جعفر سبحانی، در اونجا هم بحث میشه. بعضی ها گفتن که بحیرا یا بحیرا که پیامبر یک ملاقاتی رو داشتن و در سن 12 سالگی که اونجا میرفتن، گفتن که مثلا از بحیرا این اطلاعات رو گرفته. خب اگر واقعا از بحیرا گرفته بود خودش چرا پیغمبر نشد؟ حالا میخوام در این زمینه صحبت بکنیم. در بحث اعجاز قرآن، برای اینکه اعجاز رو بزنن، میگن که قرآن اعجاز نیست که، هیچی اصلا کار خود پیغمبرم نیست، بلکه کسای دیگه ای دادن و قرآن از اونها گرفته شده. چی پاسخ بدیم در این زمینه آقای مرادی؟ شما موافق هستید آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد نکته قبل یه عرض خیلی مختصری داشته باشم و اون اینکه ما بعضی از چیزها رو خیلی صادقانه میخوام عرض بکنم، اینه که فلسفه بعضی از احکام رو، مثلا به عنوان مثال این که چرا ما باید نماز صبح رو در این ساعت بخونیم و این که چرا دو رکعت بخونیم، شاید بتونیم دلایلی براش بتراشیم، ولی آیا کسی میتونه ادعا بکنه که دلیل این چیز حتما همینه که
خیر میگه؟ حکمت احکام رو نمیدونیم،
خود خدا
دستور داده. تعبد
در مورد تکرارها هم، حالا من دو تا نکته که به ذهنم میرسه عرض میکنم خدمتشون. اولا که تکرار که لزوما چیز بدی نیست، نه تنها در شعر که آقای دکترم مفصل اشاره کردن که چه تکرارهایی در قرآن کریم آمده، نه تنها در شعر که یک زیبایی است به قول آیت الله جوادی حفظه الله، اینا ترجیع بنده. چه در سوره شعرا آمده، دیدی چه ترجیع بند زیبایی داره، چه در سوره خدمت شما عرض شود الرحمن و دیگر سوره ها، اینها به زیبایی می افزاید. در علوم دیگر هم همینه، مگر تکرار، اگر یک دکتر داروساز یا یک پزشک شما دارو بده و بگه اینو یک بار نخور، روزی سه بار بخور و یک هفته بخور، این اشکال بهش وارد میشه. تکرار لزوما چیز بدی نیست، بلکه در خیلی از وقتها لازم هست، تو بحث شعاری، تو بحث اینکه تکرار اثر خودش رو میگذاره. از این بالاتر اصلا من قائل هستم بسیاری از این چیزهایی که مطرح میشه به معنی تکرار اصلا تکرار نیست. تکرارش از ظاهرش شما نگاه کنید در مورد همین فبعی آلا، واقعا همون یک معنا میده؟ یا بین این دعایه یک نعمتی از نعمتهای خدا رو بر جن و انس خدا بیان کرده، بعد عرض در واقع میفرماید که آلا عرب بکنم،
مثل بسم الله الرحمن الرحیم اول هر سوره،
مثل بسمله یا بسم الله الرحمن الرحیم. حتی فقه های ما فتوا دارن، شما اگر در نماز، بعضی از فقه ها در نماز میخواید سوره مثلا ناس رو تلاوت کنید، گفتید بسم الله الرحمن الرحیم، پشیمون شدید، میخوام سوره قل هو الله بخونم، میگن شما حق نداری با اون بسم الله این سوره شو، بسم الله رو تکرار کن. چرا؟ بسم الله هر سوره مختص خودشه.
بله.
حتی بسم الله که ابتداست آدم اسم میکنه، در واقع شروع کار هستن، معانی مختلفی داره. یعنی اصلا خود تکرار بودن هم محل بحث هست و عرض هم کردم که اینها خیلیشون اولا تکرار نیستن، ثانیا اگرم تکرار باشن تکرار لزوما چیز بدی نیست. ثالثا اینکه خب شاید فلسفه‌های دیگری هم داشته باشه، آقای دکتر مفصل انواع تکرارها فلسفه‌هاش هم فرمودن. در مورد بحث اقتباس نگاه کنید، اگر یه کسی الان امروزه بگه که حافظ، اصلا نه شما آقای دکتر عاکفی، این مباحثی که الان اینجا مطرح کردید رو از یه کسی گرفتید در یک شهر دیگری اونا رو مطرح میکنه، ببین این جور چیزها، حتی حالا اسم هم بردید، حالا اون اسم ها ضعیف میکنه کار رو، محققین امروزی شرق شناس اسم هم بعضا نمیبرن، میگن از کتب قبلی داستان ها شاید حداقل آورده، به علاوه اینکه بعضیا میگن احکام رو هم آورده، احکام هم خیلی شبیه، ولی نحوه پاسخگویی با چگونه باشه؟ من بگم ایشون میگه این اتفاق افتاده، چون کسی هم که در خلوت نرفته ببینه که حضرت تو سفری که رفته روم با کی در ارتباط بوده.
بله.
یکی از راه‌های پاسخگویی که این دوتا متن رو جلو هم بگذارید. الان شما میتونید بفرمایید که خب شما میگید من این رو از فلانی گرفتم، نوشته های ایشون موجوده، نوشته منم موجوده، در واقع این شباهت اینها کجاست و اگر شباهت نداره کدوم دقیق داره. به خاطر این من برای پاسخگویی به این بس میخوام یک مثال بزنم، یک مصداق. عمدتا تعاریف و استدلال با مصداق که کامل روشن میشه. یکی از مصادیقش خیلی معروفه و یه چیزی است که عهده اینطور نیست که یه جا اشاره کرده باشه، قرآن هم یک جا اشاره کرده باشه، فقط داستان حضرت موسی است و فرعون. یعنی جالب بدونید بعد از نام موسی علی نبی و آله و علیه السلام، اگر اشتباه نکنم، فرعون نامیه که بیشترین در قرآن استفاده شده، شاید حدود 90 بار استفاده شده فرعون، یعنی حتی بیش از نام حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام، یه چیز پرتکرار. در کتب عهدین هم همینطور، مخصوصا عهد قدیم، این داستان اصلا مفصل سوره دارن، سوره بحث خروج، بحث سفر نم فلان، اینها در اونجا مفصل آمده. اما یک تفاوت بنیادین وجود داره، من این رو خوب شنوندگان عزیز هم دقت بکنن، عنایت داشته باشن. معروف اینه که هممون شنیدیم فرعون که اسم نیست، فرعون مثل پادشاهه، مثل قیصره، مثل خدمت کسرا،
لقب عامه،
لقب عامه فرمان رواها. از شما الان سرشن بکنید تقریبا چه این پاسخی برای شما میارن. و در کتب عهدین هم که نگاه بکنید شما، سه تا داستان هست که طرف مقابلش فرعونه، یا اصطلاح انگلیسی فرو اگر ترجمه انگلیسی رو نگاه کنید، داستان موسی و فرعون، یوسف و فرعون، ابراهیم و فرعون علی نبی و آله و علیه السلام.
نمرود رو
حتی
هم فرعون دونسته،
حتی در قرآن لفظ نمرود که نیامده. خب پس الان خیلی واضح شد که در کتب عهدین هر سه پادشاه زمان این سه بزرگوار، اون قسمتش که حالا دو بزرگوارشون در مصر بودن واقعا یک قسمتی از عمرشونو، حضرت ابراهیم علی الظاهر در مصر هم نبوده، باز نام فرعون آمده. حالا اونجا خیلی محل بحث من نیست. در داستان قرآن ولی تعمدی وجود داره. شما نگاه کنید، من عرض کردم حدود 90 بار، حالا از ذهن گفتم شاید عددم عدد درستی نباشه، نام فرعون آمده. تمام این فرعون ها مربوط به فرعون زمان موسی علیه السلام است. یه داستان مفصل دیگری داریم در زمان پادشاهان مصری که فاصله خیلی زیادی هم علی الظاهر با حضرت موسی نداره، هرچند حضرت یوسف حتما قبل از حضرت موسی بوده چون نتیجه حضرت ابراهیم هست علی نبی و آله و علیهم السلام جمیعا. خدمت شما عرض شود که اونجا هم داستان داریم، اونجا هم پادشاه داره، چرا اونجا لفظ فرعون نیامده؟ لفظی که آمده چی هست آقای دکتر؟ و قال الملک، هر جا آمده ملک، یه